بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق. اگه امام حسین علیه السلام مصباحه، یعنی در تیرگی‌های وحشتبار و تاریکی‌های نفسگیر تکیه‌گاه روشن و شفافه، و اگر سفینه است یعنی در موج خیز حادثه‌ها و خیزاب‌های هولناک کشتی نجاته. پس چرا عاشورای امام رو از منظر روشنگری و راهگشایی به ساحل رسانی نبینیم؟ برخورد برشی با حماسه کربلا و قیام عاشورا و تنها طرح برخی حوادث این رویداد عظیم، اون هم بیشتر از منظر سوگ و مرثیه، باعث غفلت از دیگر ابعاد و اضلاع این قیام میشه. اما باید بدونیم که عشق مقصد نیست، بلکه مقدمه گره خوردگی عاطفی و قلبی ما با کربلا و عاشورا برای تبدیل اون به اسوه و سرمشق در زندگیه. چون ابا عبدالله علیه السلام خودشون در کربلا می فرمایند لکم فی اسوه. خبر شهادت مسلم ابن عقیل اگرچه برای امام حسین علیه السلام تلخ و ناگوار بود، اما مانع ادامه حرکت کاروان عشاق به سمت کوفه نشد. کاروان عشاق بعد از عبور از منزلهای مختلف به سمت کربلا پیش میره، به سرزمینی که نامش تا بلندای تاریخ جاودانه میمونه. کاروان امام و یارانش وارد منزل ذوالحسن میشن. حر ابن یزید ریاحی با 1000 نفر سر راه ایشان قرار میگیره. لشکریان حر تشنه بودن و حضرت دستور میدن که به اونها و اسبهاشون آب بدن. خودشون هم در این امر شرکت میکنن و به بعضی از افراد از جمله علی ابن تعان و اسبش آب میدن. هنگام ظهر حضرت خطبه مختصری ایراد می کنند و می فرمایند من به سوی شما نیامدم تا اینکه نامهای شما به من رسید و فرستادگان شما نزد من آمدند و از من خواستند که به نزد شما بیایم. پس اگر بر سر پیمان خود هستید به شهر شما می آیم و اگر آمدنم را ناخوش می دارید من باز می گردم. حر در مقابل امام سکوت میکنه. حضرت دستور میدن حجاج ابن مسروق اذان و اقامه رو بخونن. سپس به حر فرمود تو با اصحاب خود نماز میگذاری؟ عرض کرد خیر، ما به شما اقتدا میکنیم. نماز ظهر اقامه میشه و هر کس به جایگاه خودش برمیگرده. بعد از اون حضرت باز هم درباره دعوت کوفیان و نامه‌های اونها صحبت می‌کنند. حر گفت ما از جمله نویسندگان نامه‌ها نبودیم و مأموریت داریم به محض روبرو شدن شما را نزد عبیدالله ابن زیاد ببریم. امام لبخندی می‌زنند و می‌فرمایند مرگ به تو از این پیشنهاد نزدیکتر است. ابو عبدالله و همراهانشون تصمیم می‌گیرند برگردند، اما حر و لشکریانش مانع اونها میشن. حضرت فرمود مادرت به عزایت بگرید، چه میخواهی؟ هور گفت اگر غیر از شما کسی دیگر چنین سخنی گفته بود در نمی گذشتم، ولی به خدا سوگند که نمی توانم نام مادر شما را جز به نیکی ببرم. سپس گفت من مأمور به جنگ نیستم، ولی مأمورم از شما جدا نگردم تا شما را به کوفه ببرم. پس اگر شما از آمدن خودداری می کنید، راهی را انتخاب کنید که به کوفه ختم و به مدینه پایان نیابد، تا دستوری از ابن زیاد برسد و شما هم نامه‌ای برای یزید بنویسید، تا شاید این امر به عافیت و صلح منتهی گردد، که در نزد من بهتر از آن است که به جنگ و ستیز با شما آلوده شوم. ابو عبدالله علیه السلام حالا در منزل ذوحسم هستند. ایشان رو به لشکریان هور می‌کنند و خطبه‌شون رو اینطور ایراد می‌کنند. آنچرا که روی داده و پیش آمده می‌بینید، مگر نمی‌بینید که به حق عمل و از باطل دوری نمی‌شود؟ مؤمن باید در این حال راغب لقای حق باشد. من مرگ را جز شهادت نمی‌یابم و زندگانی با ستمگران را غیر از ننگ و آر نمی دانم. هور امام حسین علیه السلام رو از کشته شدن می ترسونه. حضرت نگاه معناداری به هور می دازند و می فرمایند مرا از مرگ می ترسانی؟ هرگز، تیرت به خطا رفت و گمانت واهی است. من می روم و مرگ برای جوان مرد ننگ نیست، به این شرط که برای خدا باشد و خالصانه بکوشد. حضرت همچنین خطاب به هور و لشکریانش فرمودند ای مردم، رسول خدا فرمود هر کس سلطان ستم پیشه‌ای را که محرمات الهی را حلال و پیمان خداوندی را شکسته و با سنت رسول خدا مخالفت کرده و ستم بر بندگان خدا روا داشته ببیند و با رفتار و گفتار علیه او برنخیزد، بر خداوند است که او را در عذاب داخل کند. شمده تا که طوفان تو باشم، آینه ام کن تا که حیران تو باشم، آزادم اما گرفتار تو هستم، خارم که خواهم در گلستان تو باشم. من سر به زیر و سر شکسته آمدم اینجا تا سر بلند لطف و احسان تو باشم. ایمان چشمانت مرا بیدار کرده، باید چه گویم تا مسلمان تو باشم؟ بر گیسوانم گرد پیری هست، اما من آمدم طفل دبستان تو باشم. تا امروز کتاب‌های زیادی درباره هور ابن یزید ریاحی منتشر شده. در ادبیات داستانی هم نمونه‌هایی دیدیم. یکی از تازه ترین کتاب های منتشر شده در این زمینه کتابی به نام بگذار اسبت بتازد که به قلم خانم محبوبه زارع نوشته شده. نویسنده در این کتاب که 10 فصل داره و هر فصلش با عنوان وادی مشخص شده، از زبان حر به شرح ماجرای آزادگی او می‌پردازه. کتاب بگذار اسبت بتازد با ماجرای حرکت حر از کوفه برای انجام مأموریتی که ابن زیاد به او سپرده و دعایی که مادرش برای او می‌کنه شروع میشه. مادرش در حق او اینطور دعا کرده بود:
خدا کند هنگامی که همه اسیرند تو حر باشی، هنگامی که خود را بر سر دوراهی دیدی افسار نفست را به اسبت بسپار و بگذار او به جای تو بتازد.
حر ابن یزید ریاحی با حال و احوالی منقلب شده مقابل خیمه ابا عبدالله علیه السلام ایستاده، با قلبی به تپش افتاده و دستانی لرزان و سینه‌ای به تنگ آمده از عشق. بین حر و خدای حر آیه آیه توبه به آسمان میره:
چه شده حر؟ چرا اینقدر بیقرار و پریشانی؟ از وقتی که با حسین ابن علی سخن گفتی همچون اسپند بر آتش ریخته شده در تکاپویی و ناآرام.
نمیدانم ابن زبیر، نمیدانم. در دلم هیاهویی است غریب که مرا از ادامه راه باز می‌دارد.
کدام راه؟
راهی که به مقابله و مبارزه با حسین ابن علی ختم می‌شود. دلم راضی به قدم گذاشتن در این راه نیست. می‌خواهم تسلیم عشق و ارادتم به حسین ابن علی شوم.
هورا چه می‌شود مرد؟ عمر سعد حر ابن زیاد ریاحی را که از زبده ترین فرماندهان سپاهش بود به یاری طلبیده تا مانع حرکت کاروان حسین ابن علی به سمت کوفه شود. آن وقت تو در این سیاهی شب سخن از تسلیم و رضا میگویی؟
نمیتوانم، به خدا قسم نمیتوانم تیغ بر روی بهترین بندگان خدا بکشم. ابن زبیر، حسین فرزند علی است، مولود کعبه، فرزند دختر رسول خداست، همون که رسول خدا دربارش فرمود فاطمه پاره تن من است. به خدا قسم از وقتی با حسین ابن علی روبرو شدم مدام این سخن رسول خدا در ذهنم میچرخد و از خودم میپرسم آیا میخواهی با پسر پاره تن رسول خدا وارد نبرد شوی؟
خوب میدانی که در این نبرد سپاهیان حسین ابن علی اندکند. میدانی پیروزی از آن عمر سعد و سپاه 1000 نفری اوست هر؟
آری میدانم، میدانم که حسین ابن علی و یارانش در این نبرد کشته میشوند. میدانم سپاه 1000 نفری عمر سعد بر آنان غلبه میکنند. اما اینها به معنی پیروزی نیست ابن زبیر.
چه میگوی هور؟ قدری بیندیش برادر. به خدا در راهی که برگزیدی سرنوشتی جز مرگ نخواهی داشت.
مرگ در راه اهل بیت رسول خدا برای من عین زندگی است. مرگ در راه پسر رسول خدا عین شهامت است و سربلندی. من راه خود را برگزیدم و از این جهت تردیدی به دل ندارم.
خب،
به دیدار مولایم حسین ابن علی می روم و به ایشان می گویم که دعا کنند خداوند توبه ام را پذیرا باشد. می گویم از این پس من تیغ در راه خدا و در راه اهل بیت رسول خدا می کشم. می گویم یقین دارم که در مسافه با سپاهیان عمر سعد کشته خواهم شد، اما کشته شدن را ارجح می دانم بر ذلت همراهی با یزید و عبیدالله و عمر سعد. می روم و می گویم مولای من حر ابن یزید ریاحی با دل و جان آماده شهادتم و این برایم عین آزادگی است.
Thank you.
خندیدی و شکستم و عالم خراب شد. سهم تمام ثانیه ها استراب شد. تیری رسید و صحبت من ناتمام ماند. گفتم که آب تیر برایم جواب شد. تیری رسید حنجرت آتش گرفت و بعد از آتش گلوی تو قلبم کباب شد. تصویر حلق پارت ای کودک شهید در چشمهای دخترکی تشنه قاب شد. آنجا که موج موج دل آب سنگ شد، آنجا که فوج فوج دل سنگ آب شد، تیری رسید و هستی من را به باد داد. آهنگ من بریده بریده رباب شد. کربلا در آتشی جانسوز نفس می کشد. کاروان عشاق در خاک کربلا محمل بر زمین گذارده و چند روزی است قرین خاک کربلا شدند. اهل بیت رسول خدا تشنند. صدای گریه های علی اصغر دل هر انسان صاحب اندیشه ای را به درد می آورد. زمان آبستن حوادثی تاریخ ساز است و این روایت ادامه دارد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 58. نکدان 14 روز بعد از گم شدن. روی مبل خانه خواهرم در حالی از خواب بیدار شدم که سردرد شدیدی داشتم و میل بسیار زیادی به کشتن همسرم در من بود. در تمام روزهای بعد از بازجویی به خاطر دفتر خاطرات در اداره پلیس، این حس تقریبا دیگر برایم معمول بود. تصور می‌کردم که ایمی در یک سپا در سواحل غربی در حالی که آب آناناسش رو میخورد و آرام ماساژ و خدمات آرام بخش رویش انجام میشود مخفی شده و من بعد از رانندگی در سرتاسر کشور برای یافتنش در حالی که کثیفم و بو میدهم بالای سرش میروم، مانع نور آفتاب میشوم و او سرش را بلند میکند ببیند چه چیزی رویش سایه انداخته و بعد دستانم گلوی بی نقصش را زیر آسمان آبی زیبا میگیرد، گلویی که تارهای صوتی و حفره توخالیش زیر آن قرار دارد. ابتدا تقلا میکند و بعد آرام آرام به چشمان هم نگاه میکنیم و او بدون اینکه یک کلمه بتواند بگوید تازه میفهمد چه اتفاقی افتاده است. امروز فردا بود که دستگیر شدم. فکر کرده بودم این که مرا نگه نداشتند و آزادم کردن نشانه خوبی است، اما تنر زود این فکر را از سرم خارج کرد. گفت بدون جنازه محکوم کردن یک قاتل به این راحتی ها نیست. آنها دارن به تمام جزئیات توجه میکنند. این چند روز هر کاری دوست داری انجام بده چون قرار است سرمان خیلی شلوغ شود. بیرون از خانه صدای گروه های پین برداری را می شنیدم. افراد آنجا با هم در حال سلام و احوال پرسی اول صبح بودند، مثل کارگرانی که برای ورود اول صبحشان به کارخانه ساعت می زنند. دوربین های عکاسی بیرون از خانه خواهرم بی وقفه در حال عکس گرفتن بودند. یکی ماجرای مخفیگاه مردانم را در املاک خواهرم لو داده بود. دستگیر شدنم حتمی بود. هیچ یک از ما جرأت نداشت پرده را کنار بزند و ببیند بیرون چه خبر است. گو در حالی که لپتاپ در دستش قرار داشت وارد اتاق شد. آدمای دمدمی مزاج. مردم به من فوش بدی کمتر اذیت میشم تا کلمه مردم و جرم تکرار کنی. یکی دیشب ماجرای انبار هیزم، کیف ایمی و دفتر خاطرات رو لو داده. الان همه دارن اینا میگن که نیک قاتله، نیک قاتل دروغگوه. شرانه است که برم بیانیه داده که از سمت و سویی که این پرونده داره طرفش میره شگفت زده شده. تازه همه درباره اون فیلمای مزخرفی که ازت پیدا کردن حرف میزنن. نیک، تو الان یه قاتل دروغگوی روانی هستی. الان نبود با شنیدن اینا هار میشه. اون زن دیوونه است. با این مدارک جدیدی هم که ازت پیدا کردن فکر کنم بعد جوری بیاد طرفت. معلومه که اینجوری میشه. ایمی فکر همه جاشو کرده. من مطمئنم تو مخفیگاه ها ایمی فیلم رو گذاشته. نیکین خیلی بده. مهم نیست میگه چی کار کنم، بقیه برام مهم نیست که چی فکر میکنن. گو ما باید یادمون باشه الان مهمترین چیز اینه که بدونیم ایمی داره به چی فکر میکنه، چون تا وقتی اینو نفهمیمون هی ما رو شگفت زده میکنه، هی رو دست میزنه. باید ببینیم این چیزا باعث میشه نسبت به ایمی به همین راحتی از اون شدت تنفری که بهتره فاصله بگیره دوباره بیاد دوستت بشه به نفع تو کار کنه. این چه فکریه تو داری بچه؟ این پنجمین مکالمه من و گو در این باره بود. آره گو، من این فکر رو میکنم. من همینطوری فکر میکنم. ایمی چه آدمی نبود که بفهمه تعریفی که ازش میکنی غیر واقعیه. وقتی بهش بگی تو زیبایی باورش میشه که داری راست میگی. اگه بگی باهوش خوشش میاد. فکر میکنه باید همینطور باشه. من تو تلویزیون خطاب بهش چیزی گفتم و علامتی نشون دادم که باور بشه. توسط مردم و خود اون باور بشه که درسته. دروغی توش نیست، حداقل خودش اینو باور میکنه. اینقدر میشناسمش. حالا درست رویی ازش دیدم که اصلا فکرشو نمیکردم، ولی اینقدر ازش مطمئنم. اون میخواد بفهمه من پشیمونم. منم سعی کردم بهش بفهمونم که پشیمونم، بعد به راحتی دوباره میتونه عاشقم بشه. پیش خودش میگه برای چی نباید بشم اگه تا آخر اون میتونه قایم زندگی کنه در نقش مرده. این چه ارزشی داره؟ این نقشه را اگه درست پیش ببره بقیه زندگیشون خواهد چی کار کنه؟
تو اصلا به اینو فکر کردی گو؟ بعد اگه معلوم بشه اون دیگه تبدیل به یه کارگاه شده که حرفای واقعی تو از دروغات تشخیص میده چی؟ اون وقت چی میگی؟
تا ایمی رو میشنسی این من گو، اون محتاج پیروزیه، اون از اینکه یکی دیگر رو جاش ترجیح دادم بیشتر از خود کلمه خیانت میتونه ناراحت بشه، اون برمیگرده که ثابت کنه برنده شده. قبول نداری؟ برگرده که من به دست و پاش بیفتم و همه ببینن که من به دست و پاش افتادم و ببینن که باش دیگه دارم درست رفتار میکنم، ببینن که اون یه رام کننده واقعی حیوانات وحشیه. خیلی براش سخت جلوی همچین وسوسه ای مقاومت کنه. این یه پیروزی حیرت انگیزه براش، حاضر همه زندگیشو بر همچین چیزی بده. اینطور نیست؟
مثل کسی که برای کسی آرزو کنی برنده یک لاتری باشد. از سر بی‌تفاوتی گفت چرا؟ ایده خوبیه، فقط من به عملی بودنش خیلی، یعنی قد تو مطمئن نیستم.
تو ایده بهتری داری؟
انگار در حال جر و بحث با هم بودیم و با عصبانیت با هم حرف می زدیم، اما عصبانیت خودمان را پنهان کرده بودیم، اتفاقی که تا پیش از این هیچ وقت نیفتاده بود. بعد از پیدا شدن انبار هیزم، پلیس پوست گو را همانطور که تنر پیش بینی کرده بود کنده بود. انتظار داشتم آن شب به خانه بیاید و با عصبانیت همه را فحشباران کند، اما تنها چیزی که از او دیدم این بود که لبخندی شرمگین بر لب داشت و در خانه‌ای که برای پرداخت دستمزد تنر دوباره آن را برای رهن بانک قیمت گذاری کرده بود، آرام به اتاق خوابش رفت. نکند به او کمک کرده، نکند با تصمیمات غلطم خواهرم را در خطر مالی و قانونی قرار داده بودم به نحوی که به من فحش کند. تمام این شرایط گو را بی میل و مرا شرمسار کرده بود، مثل ترکیب مرگبار دو نفر که در محدوده کوچک با هم گیر افتاده باشند. داشتم به چیز دیگه هم فکر میکردم گو، به این که تو این شرایط به اندی زنگ بزنم و
آره نیک، کار عقلانه یه، بعدش اون میتونه برگرده بره برنامه علا نبود و
اون نمیره.
تو اندی رو هم نمیشنسی، اون یه کنفرانس مطبوعاتی داشته که الان ترتیبش داده بوده.
دیگه اینقدر بد نیست گو،
کنفرانس مطبوعاتی داشته تا تو رو ضایع کنه.
خب
چی میخوای بهش بگی؟
اینکه متاسفم.
تو که قطعا خیلی متاسفی.
خب ناراحتم که اینطوری تموم شد، فکر کردی دارم دروغ بگم؟
گمون نکنم شما دوتا دیگه چیزی برای گفتن داشته باشین. من یه زامبیه، تو مظنون اصلی در تحقیقات پلیسی، اصلا حق نداری انتظار داشته باشی رابطت آروم و بدون مشکل تموم شه. این توهمات چیه تو داری نیک؟
کم کم داشت از هم بدمان می آمد، اتفاقی که هیچ وقت فکر نمی کردم بین من و خواهرم رخ بدهد. این بیشتر از یک عصبیت و نگرانی آنی بود. همان چند ثانیه اول که وسایل را در انبار هیزم کشف کرده بودم، انتظار داشتم گو مثل همیشه ذهنم را بخواند. آنچه گو از ذهنم خوانده بود این بود که من قاتل همسرم هستم. نمیتوانستم با این کنار بیایم. گو هم همینطور. نفس عمیق کشیدم، بلند شدم، دستانش را فشردم، او هم دستانم را فشرد. گفتم فکر میکنم بهتر من دیگه برم خونه. احساس تهوع به من دست داده بود. نمیتونم دیگه اینو تحمل کنم، این که منتظر بمونم تا دستگیرشم نمیتونم تحملش کنم. قبل از اینکه بتواند جلوی مرا بگیرد کلیدهایم را برداشتم و از خانه زدم بیرون. دوربین ها شروع به عکس گرفتن کردند و فریادهای بلند از گروهی شنیده میشد. هی نیک، تو زنت را کشته ای. هی مارگو، تو به برادرت کمک کرده ای شواهد مرگ زنش را مخفی کند. تو به یک قاتل کمک کرده ای. گو آمد و کنار من ایستاد.